بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع به همین که شروری که در عالم ماده به چشم میخوره، اینها لازمه وجود قدری مادی اشیاء هستند و مجعول نیستند. مجعول حق تبارک و تعالی به ذات نیستند. در قضاء الهی، در اراده حق تبارک و تعالی به ذات راه ندارند. راجع به همین مطلب، راجع به همین بحث، ایشان ابتدا یک عبارتی از شیخ الاشراق در کتاب تلویحات نقل می‌فرمایند و بعدم خودشون افاضاتی دارن، افاداتی دارن، مطالبی بیان می‌فرمایند. حالا ما منظمن، یعنی اون چه که شیخ الاشراق در عبارت تلویحات دارن و اون چه که بعدش خود صدر المتعلهین بیان می‌فرمایند، افاده می‌فرمایند، برای مجموع اینها توضیح از خارج عبارت عرض می‌کنیم و بعدم تطبیق می‌کنیم و این بحث هم، یعنی بحث این فصل هم بدین ترتیب به پایان برده میشه. ببینید، از طرفی ممکنات معلومات حق تبارک و تعالی غیر متناهیه. اینجوری نیست که مثلا ممکنات محدود باشن به همین ممکناتی که الان هستن، یعنی معلومات حق تبارک و تعالی همین اندازه است، دیگه ممکنه دیگری معلوم حق تبارک و تعالی نیست. پس از طرفی ممکنات و معلومات حق تبارک و تعالی غیر متناهی هستند. والله بكل شيء علیم، هر چیزی که ممکن باشه حق تبارک و تعالی بهش علم داره. این یه مطلب، این از یه طرف که ممکنات و معلومات حق تبارک و تعالی غیر متناهی، از یک طرف ماده، ماده عالم عناصر، هیولا، اینم قوه غیر متناهی درش هست، یعنی بی نهایت صور میتونه این ماده پذیرا باشه. همینجوری صورتی بعد از صورتی بپذیرد. قوه هم، قوه ای هم که در ماده است، ماده قوه غیر متناهی درش هست، چون قوه صرف دیگه ماده، ماده قوه محض و قبول محض، قوه، قوه هر چیزی هست، قوه هر صورتی هست. اینم از یه طرف. از طرف دیگر قدرت مبادی فیض و وسائط ایجاد که ملائکه و فرشتگان الهی و موجودات مجرده باشن، اونا هم غیر متناهیه. اونها هم در افعال خودشون خستگی ناپذیرن. یسبحون له باللیل و النهار و هم لا یسأمون. اینجوری نیست که اونا از کاری خسته بشن، اونها هم قدرت خستگی ناپذیر دارن. خب این سه تا مطلب رو کنار هم بذارید، از یه طرف ممکنات و معلومات حق تبارک و تعالی غیر متناهی، اینجوری نیست که محدود باشه به همین صوری که الان روی ماده آمده، به همین موجوداتی که الان در عالم ماده هستن. از طرف دیگر ماده قوه محض، قبول صرف، قبول قوه دیگه، روش ننوشتن که مثلا قوه 1000 تا صورت، قوه نمیدونم 1,000,000 صورت، 1,000,000,000 صورت، نه قوه است، میپذیره. ماده هم قوه غیر متناهیه. از سوی سوم وسائط ایجاد، مبادی عالیه، اینها هم به خاطر تجردی که دارن خستگی ناپذیرن. علت خستگی ناپذیر بودنشون هم همون تجردشونه دیگه، ماده که ندارن. خب با توجه به این سه مطلب، حکمت حق تبارک و تعالی و تدبیری که حق فرموده چیه؟ چه حکمتی خداوند به خرج داده؟ چه تدبیری خداوند فرموده با توجه به این سه مطلبی که عرض کردیم؟ حکمتی که خداوند اعمال فرموده، تدبیری که به خرج داده، اینه که آمده فلک را خلق فرموده و آفریده. خداوند فلک را ایجاد کرده. این فلک حرکت وضعیه دوریه داره، یعنی به دور خودش میچرخه و با این چرخیدن هی وضعش، اوضاعش عوض میشه. این حرکت وضعیه دوریه که فلک داره، در این حرکت فلک نگاهش به بالاتر از خودشه، چون العالی لا ینظر الی السافل، هیچ وقت موجود اشرف، موجود بالاتر در افعال خودش نگاهش به پایین تر از خودش نیست. یه گمشده‌ای در مرتبه پایین تر از خودش نداره که بخواد با اون فعل خودش و کار خودش به اون قایت و مطلوب و گمشده خودش برسه. در این حرکت نگاهش به بالاتره، نگاهش به یک کمالیه که نداره، و اون کمالی که، چون آخه فلک هم که در همین مباحث گذشت دیگه که از عناصر بالاتره، به خاطری که گرچه خروج از قوه به فعلیت داره، اما در این حال در این خروج مستکفی به ذات و باطن ذاته که علتش باشه. فلک در این حرکت خودش نگاهش به کمال بالاتره، به کمال موجود بالاتر که عقول باشن. اون کمال عقول که نگاه فلک در این کار و حرکت به اونه، کمال فعلیته، چون عقول دیگه فعلیت محضن دیگه، اونا هیچ کمال منتظره‌ای براشون نیست، یه کمالی که انتظارشو بکشن. هر کمالی که بنا بوده خداوند به اونا بده توأم با ایجادشون همراه با وجودشون به اونها اعطا فرمود. فلک در این حرکت وضعیه دوریه خودش میخواد در کمال فعلیت به عقول تشبه پیدا بکنه و هی حرکت میکنه و این حرکاتی که در حد قوت براش هست به فعلیت میرسه. خب گرچه فلک در این حرکت خودش و در این کار خودش یک غرض برتری رو و بالاتر از خودش رو دنبال میکنه، اما در این حال این حرکت فلک یه نفع و فایده برای پایین تر از خودش هم که عالم عناصر باشه داره، و اون فایده و نفعی که برای پایین تر داره تخصص استعداد ماده هست برای یک صورت جدید. مثلا این خورشید همینجور باید طلوع و غروب بکنه تا یه استعداد خاصی در ماده پیدا بشه تا یه فرزندی برای یه انسانی متولد بشه، سر یک ساعت مشخص، سر یک دقیقه و ثانیه مشخص که بچه متولد میشه، فرزند متولد میشه. پس حرکت وضعیه دوریه فلک که رابط حوادث به قدیم است، این حمزه وصل و حلقه ربط این حوادث زمینی و ارضیه است به مبادی عالیه و مبدأ اعلا حق تبارک و تعالی. این حرکت وضعیه دوریه فلک باعث تخصص استعداد میشه در ماده، یعنی یک استعداد خاصی در ماده پیدا بشه تا یک صورت جدیدی به ماده بر حسب استعدادی که اون ماده پیدا کرده افاضه بشه. شیخ الاشراق میفرمان که اگر مورچه استعداد پذیرش صورت انسانی رو میداشت، خب مبادی عالیه و ساعت فش صورت انسانی بهش اعطا میکردن. این استعداد صورت نملی داشته که این صورت به ماده اعطا شده، و در میان صوری که روی ماده عالم عناصر میاد، اشرف صور صورت انسانه. شریفترین صورت صورت انسانه و این صورت انسان اگر بخواهد روی ماده بیاد، خب یک تمهید مقدماتی لازمه. تمهید مقدمات چنان که قبلا هم عرض کردیم، عناصر با تضادی که بین کیفیاتشون هست، که عناصر اربعه هر کدوم یک کیفیتی دارن که متضاد با کیفیت دیگری است، این عناصر باید با هم اختلاط و امتزاج پیدا بکنن، ترکیب بشن. و در این اختلاط و امتزاج و ترکیب هر کدام با صورت و شدت کیفیت خودشون صورت و شدت کیفیت دیگری رو در هم بشکنن و تعدیل بکنن، تا در نتیجه این اختلاط و امتزاج مزاج در جسم مرکب تام به وجود بیاد. مزاج چیه؟ مزاج یک کیفیت متشابهه بین عناصر و متوسطه بین کیفیات عناصره که قبلا عرض کردم مزاج یک کیفیتیه که به همون جوری که در عنصر آبه در عنصر آتش هم هست، در عنصر هوا هم هست، در عنصر خاک هم هست، متشابه بین عناصره و متوسط بین کیفیات عناصره. یعنی این کیفیتی که مزاج باشه نسبت به حرارت 100% برودته و بالعکس، نسبت به رطوبت 100% یبوسته و بالعکس. وقتی مزاج به وجود آمد در جسم مرکب تام، که جسم مرکب تام اون جسم مرکبی است از همین اجسام بسیطه که عناصر اربعه باشن که یک مدت قابل توجهی باقی میمونه در مقابل جسم مرکب غیر تام که عمرش کوتاهه. این جسم مرکب تام مثل معدن، مثل نبات، مثل حیوان، مثل انسان، این مزاج باید در جسم مرکب تام به وجود بیاد تا صورت معدنی در ماده حاصل بشه. یعنی ماده استعداد معدن شدن رو پیدا بکنه یا صورت نباتی در ماده پیدا بشه، یعنی ماده استعداد نبات شدن رو پیدا بکنه یا صورت حیوانی و یا صورت انسانی که دیگه اشرف صوری است که ماده پیدا میکنه. خب تا مزاج در جسم مرکب تام به وجود نیاد، بدن پیدا نشه، چجوری صورت انسانی رو ماده بیاد؟ صورت انسانی، نفس انسانی، بدن میخواد و همه انسان ها هم که نمیتونن با هم پیداشون بشه. میشه انسان های زمان های قبلی، انسان های زمان های بعدی با همین انسان هایی که الان هستن همه با هم پیداشون بشه؟ ماده چنین ظرفیتی نداره، چنین پذیرشی نداره، از عهده چنین پذیرایی بر نمیاد. اینه که همینجوری فیض حق باید ادامه پیدا بکنه، دوام پیدا بکنه و همینجور انسانهایی دوره‌ای بعد از دوره‌ای، کوره‌ای بعد از کوره‌ای، قرنی بعد از قرنی همینجوری بیان و برن. اون وقت بیان این انسانها بیان در این عالم دنیا و اینجا در تجارت خانه دنیا تجارت کنن که از دنیا متجر و اولیاء الله، از دنیا مزرعه الاخره، اینجا کشزار آخرته، بیان کش کنن و محصولش رو در آخرت درو کنن، برداشت کنن، بیان اینجا تجارت بکنن و سود اخروی عایدشون بشه و حاصل بشه براشون. یعنی بیان در اینجا به کمال برسن، کامل بشن تا بعد به لقاء الله برسن، تا رجوع به حق تبارک و تعالی و تقدس پیدا بکنن. این جهان همچون درخت استه کرام، ما برو چون میوه های نیم خام، میوه میرسه، وقتی رسید از درخت جدا میشه میفته. انسان ها بیان در این دنیا کمال پیدا بکنن، برسن و بعد از این بدن مادی دنیوی جدا بشن و به لقاء الله برسن، به ملاقات حق تبارک و تعالی نائل بشن. ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. از این زندان طبیعت و دنیا که از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر خلاص بشن و به ملاقات حق تبارک و تعالی و به لذات غیر قابل توصیف دست پیدا بکنن. در پایان ایشون می‌فرمایند که همین مرگی که به نظر توده مردم دیگه شری بالاتر از این نیست، یعنی پیش جمهور، پیش اکثر مردم دیگه شری در این عالم طبیعت و دنیا بالاتر از موت و بالاتر از مرگ نیست. همین مرگ ایشون می‌فرمایند که چقدر خیرات و برکات داره، هم برای خود میت، هم برای دیگران، برای بستگانش، برای غیر میت. اگر بنا بود که مرگ نباشه، در روایات هم هست دیگه که بر حسب مثلا حالا شکایت و اعتراض مردم در یک برهه‌ای مرگ برداشته شد از میان مردم. خب همین مرگ الان اگر نباشه دیگه جا برای کسی پیدا نمیشه دیگه، جایی که یعنی اگه بنا باشه همه همینجوری زنده بمونن. الان تهران و شهرهای بزرگ با این ترافیک قفل کردن دیگه، حالا تازه این یه تعداد محدودی مثلا همه که ماشین ندارن، حالا اونایی که دارن، حالا فرض بفرمایید که دیگه هیچ کس هم نمیره، همینجور بمانن همه و هر کس هم چند تا ماشین بخره و راه بیفته تو خیابونا، چند سال پیش میگفتن که اون قرن جنگ نفته و قرن بعدی جنگ آبه، جنگ دنیا و کشورها، یعنی تو همین قرنی که الان هستیم و سر آبه، و اگه بنا باشه همه زنده باشن دیگه کسی آب گیرش نمیاد، کسی نون گیرش نمیاد. حالا اضافه بر این که خب بالاخره انسان پیر میشه، افتاده میشه، بقیه به تنگ میاد، بنا باشه هر کس بار خودش رو بکشه، او وقت بار چند نفر دیگر هم باز اون بخواد بکشه، خب همینجوری هی پیر میشن، فرتوت میشن، افتاده میشن، زمینگیر میشن، هی بارها بیاد مثلا روی یه عده‌ای که تازه نفسن و جوانن و بالاخره تازه زندگی رو شروع کردن. مثلا اینا رو آدم فکرش بکنه، اینا برکات مرگه، اینا خیرات مرگه، این برای دیگران. برای خود میتم دنیا خلاصه خیلی همچین جای دیدنی و جای مثلا چیزی نیست. بالاخره در دنیا انسان در معرض آفات هست، در معرض خطرات هست، در معرض محنت‌ها، کدورت‌ها هست، دنیا اینجوریست دیگه. خب از این هم و غم دنیا انسان با مرگ راحت میشه و به دارالسلام که بهشت جای سلامتی است، جای ایمنی است، جای راحتی است، به اونجا منتقل میشه و مآل بیشتر مردمم که حالا بحثش در فصل بعدی میاد و ایشون وعده هم میدن در پایان همین فصل، مآل اکثر هم به رحمت الهی است. شیخ ابن سینا در الاشارات و تنبیهات فرمود واستوسع رحمت الله، رحمت خدا را خلاصه قائل به وسعتش باش، گسترده بدون، زیغ نگیر. نه، رحمت خداوند خیلی زیاده که بر حسب روایات اون انسان گناهکاری که هیچ شفیعی نداشته باشه، یعنی دیگه امید به شفاعت هیچ کس نداشته باشه، با این همه شافعینی که هستن که در روایات بیان شده، آخر من یشفع ارحم الراحمین، دیگه آخرین کسی که خودش برای شفاعت اقدام میکنه، قدم به میدان میگذاره، خود خداونده. دیگه وقتی ببینه که یک گناهکار هیچ شفیعی نداره، هیچ پارتی نداره، هیچ کسی که به دادش برسه و وساطت بکنه براش نداره، خود خداوند اقدام به شفاعتش میفرماد، که حالا این بحثش در فصل بعدی میاد. خلاصه کلام این است که این تضادی که ما در عالم ماده میبینیم، که همین تضاد علت شر دیگه، شر به خاطر همین تضاد، منشأ شر همین تضاده، تضاد بین صور، بین کیفیات. این تضاد که منشأ شر است در عالم طبیعت و ماده، این دو تا چهره داره، یه چهره زشت و ظاهری داره، یه چهره زیبا و باطنی و واقعی داره. چهره ظاهری تضاد جنگ است و نزاع و اختلاف، و این چهره زشتش، این چهره کریش. اما یه چهره باطنی قشنگ و زیبایی هم داره، و اون تعاون و تضاد و تعاضده. چهره باطنی تضاد تعاون و تعاضد و همکاری است. این آتش و سایر عناصر با همین ضدیتی که دارن یکدیگر را کمک میکنن، دست به دست هم میدن تا بستر وجود انسان فراهم بشه، تا مزاج در جسم مرکب تام به وجود بیاد، تا صورت انسانی به ماده افاضه بشه، یعنی ماده استعداد پذیرش صورت انسانی رو پیدا بکنه، تا یک انسانی به دنیا بیاد، این انسان به کمال برسه، این انسان از اولیاء الهی بشه، ای به لقاء حق تبارک و تعالی برسه. و این شروری هم که در این عالم ماده و طبیعت هست، این شرور جز لوازم وجود مادی این هاست، و اینها مجعول به ذات نیستن، مجعول حق تبارک و تعالی نیستن، در قضای الهی خودشون داخل نیستن، که بحث الان در اینه. و این عبارت شیخ الاشراق در تلویحات و فرمایشات خود صدر المتعالین هم در این راستا داره نقل میشه و ذکر میشه. و قال الشیخ الاشراقی فی التلویحات، شیخ الاشراق در کتاب تلویحات طبع جدید صفحه 76 اینجوری فرموده لو نظرت الى آثار رحمت الله فی هذا العالم لقضیت العجب، اگر تأمل بکنی در آثار رحمت حق، رحمت رحمانیه که همون وجود باشه، همون ایجادی باشه که حق تبارک و تعالی داره، در آثار رحمت حق، ایجاد حق، حکمت او، تدبیری که فرموده فی هذا العالم، در عالم طبیعت و ماده، در عالم عناصر، در عالم طبیعت و ماده، لغزیت العجبه، خلاصه حکم به تعجب خواهی کرد، به شگفتی. چطور؟ توضیحش اینه، من ان الرحمت الالهیه لما کان غیر جائزن انتقف علا حدن یبقا ورا اهل امکانو غیر المتناهی یا غیر المتناهی. خب رحمت خداوند که جایز نیست که متوقف بشه در یه حدی. رحمت یعنی همین ایجاد، یعنی خلاصه این ممکنات و معلومات غیر متناهی که خدا داره بخشش رو ایجاد کنه. خب چرا بخش دیگه شو ایجاد کنه؟ معلومات غیر متناهی است، ممکنات یعنی خداوند دیگه معلوماتش همین اندازه است که خرج کرده دیگه، همینی که ایجاد کرده. رحمت الهی جایز نیست متوقف بشه به حدی که باقی بمونه ورای اون حد، بعد از اون حد باقی بمونه. چی؟ باقی بمونه امکان غیر متناهی، ممکنات غیر متناهی، معلومات غیر متناهی که فقط بخشش ایجاد بشه. نه، خب چون که اینجوری نیست، جایز نیست این معنا. وجدت حیولا ذات و قوت القبول لا غیر النهایه. حیولای عالم عناصر از طرف حق تبارک و تعالی وجود پیدا کرده، ایجاد شده که قوه غیر متناهیه، قوه قبول صور غیر متناهی درش هست. کما للمبادی قوت الفعل لا غیر النهایه، چنان که برای مبادی ایجاد و فیض حق که عقول و فرشتگان باشن، این قوه به معنی قدرته، قدرت فعل و ایجاد الی غیر نهایه تا بی نهایت هست، اونام که خسته نمیشن. و کان لابد ایزن لتجدد الفیض من تجدد امر ما. از طرفی برای دوام فیض حق و تجدد فیض که هی فیض جدید بیاد، هی ایجاد جدید صورت بگیره، لازم است من تجدد امر ما که یک چیزی باشه که متجدد باشه، یعنی متحرک باشه، یعنی یک فلکی باشه که تجدد داشته باشه، یعنی حرکت وضعیه دوریه داشته باشه، که همین حرکت وضعیه دوریه این رابطه حادث به قدیم مطرح میشه و معرفی میشه. این تجدد همون حرکت وضعیه دوریه است، اون امر مام یعنی فلک که یک موجودی، یه جسمی باشه که این متحرک باشه. به این منظور تا این که با حرکت او استعداد خاص در ماده برای ایجاد یک صورت جدید در ماده پیدا بشه، تا تخصیص بلا مخصص لازم نیاد، و الا تخصیص بلا مخصص لازم میاد. چرا زید سر این ساعت متولد شد؟ چرا قبلش متولد نشد؟ چرا قبلا نیامده بود؟ چرا بعدا نیامد؟ چون استعدادش نبود. فوجدت اشخاص فلکیتون دائرتون، از طرف حق تبارک و تعالی ایجاد شد اشخاص فلک، شخص فلک، فلک رو خداوند ایجاد کرد که دائره هست، میچرخه، دور میزنه، حرکت داره. الاغراض غلطه، لاغراض الویته. این حرکت فلک هم در این حرکت و کاری که فلک داره نگاهش به پایین نیستا، او خودش نگاهش به بالاتر از خودشه. هیچ وقت یه موجودی برای پایین تر از خودش که کار نمی کنه که. العالی من حیث هو عالی لا ینظر الی السافل من حیث هو السافل. بله بله، رابطه حادث به قدیم عرض می کنم که مشائین حرکت وضعیه دوریه فلک رو میدونستن، صدر متعالی حرکت جوهریش رو میدونه، چون آخه این حرکت عرضی باید مستند باشه به یه حرکت ذاتی. بله بله بله. فوجدت اشخاص فلکیتون دائرتون لاغراض الویته، اینا میچرخن حرکت میکنن منتها برای غرض بالاتر که تشبه به عقول باشه در فعلیت، در کمال فعلیت. که با این حرکات، هی حرکاتی که در حد قوه هست، هی به فعلیت برسه و در این فعلیت اینا شبیه بشن به عقول که فعلیت محضن و هیچ حالت انتظاری درشون نیست. منتها این حرکت خلاصه اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک. بالاخره یه جرعه ایش هم رو خاک ریخته میشه، یه نفع و فایده ای هم برای پایینیا داره. یتبعها استعداد غیر متناه. خداوند ایجاد فرمود، موجود شد اشخاص فلکیهی که دور میزنن برای اغراض علویه، منتها یتبعها، که به تبع این اغراض، تابع این اغراض است، پیرو این اغراض است، استعداد غیر متناهی که در ماده پیدا میشه. یعنی استعدادهایی که غیر متناهی، همینجور هی با یه حرکت هی یه استعداد تازه، هی یه استعداد تازه و یه صورت جدید میاد رو ماده، یه موجود جدید در زمین ایجاد میشه. یتبع و استعداد غیر متناهن، که این استعداد ینزم ما الى فاعل غیر متناهن و قابل کذالک، کذالک یعنی غیر متناهن. وقت این استعداد غیر متناهی ماده منزم میشه به اون فاعل غیر متناهی که مبادی گفتیم که قدرتشون غیر متناهی، خسته نمیشن، خستگی ناپذیرن، و قابل غیر متناهی که گفتیم هیولام که قوه غیر متناهیه. اون وقت فینفته و باب و نزول البرکات و رشح الخیر دائم فی الازال والآباد، باز میشه باب نزول برکات حق که همون ایجادهای حق باشه، ایجادگریهای حق باشه، و رشح خیر دائم که همینجوری هی خیر دائم، همین وجودات تازه است، اینا هی خلاصه ترشح بکنه، هی یه فیض جدید، ایجاد جدیدی صورت بگیره. فل آزال و آباد که از دو طرف غیر متناهی است، هم از طرف آغاز به جایی منتهی نمیشه، هم از طرف انجام به جایی منتهی نمیشه. و یحصل الفیض علی کل قابل به حسب استعداده. فیض صورت جدید بر قابلی که ماده باشه بر حسب استعداد ماده حاصل میشه و صورت میگیره. چرا؟ از المبدأ الواهب لا تغیر فی، چون خدا که همون خداست، که خدا که تغییر نمیکنه، خدا خداست، آفریدگار آفریدگاره، برای خداوند چه فرقی میکنه که این صورت رو ماده ایجاد کنه یا یه صورت دیگری رو؟ این استعداد ماده است که تعیین کننده است. ولو کان للنمل استعداد و قبول نفس اشرف کمال الانسان لحصل فیها من فیض العقل الفیاض. اگر مورچه میتونست نفس اشرفی رو که نفس انسانه که دیگه اشرف صوره هست، در این صوره موجودات زمینی اگر میتونست قبول بکنه، لحصل فیها، همین نفس اشرف که نفس انسان باشه حاصل میشد، عرض میکنم در این نمل و مورچه من فیض العقل الفیاض، چون عقول وسائط فیضه. خلاصه اونا واسطه ایجاد انسانی میشدن، چرا مورچه بشه که زیر دست و پا له بشه؟ خب انسان خلقش میکردن، باید استعداد داشته باشه. ثم لما کان اشرف ما يتعلق بالهیولا ان نفس ناطقته و کان غیر جایز خروج الممکن فیها دفعتا دون الابدان ولا مع الابدان فبه حسب الادوار والاکوار والاستعدادات یحصل النفوس من فیض واهبها قرنن بعد قرنن راجعتن الی ربها اذا کملت. چون که اشرف صوری که به هیولا و ماده تعلق پیدا میکنه نفس انسانه و ممکنم نیست که این ممکنی جایز نیست، یعنی امکان نداره که این ممکنی که نفس ناطقه است در هیولا و ماده یه دفعه پیدا بشه بدون تمهید مقدمه، بدون بدن و لا مع الابدان، با ابدانم پیدا نمیشه، اول بدن، نه بدون بدن پیداش میشه نه با بدن، اول باید یک بستری باشه، یه گهواره‌ای باید باشه، به قول مرحوم حاجی تفلیس جان و مهدتن او را قرارگاه، مثل بچه‌ای که وقتی متولد میشه تو گهواره میگذارنش، این بدن گهواره روحه، چون گش راه رو فکند مهد یک طرف، بچه وقتی به راه افتاد دیگه گهواره راه میکنه. انسانم راجعتن، بله، یحصل نفوس من فیض واهب قرنن بعد قرنها ولا مع الابدان فبحسب الادوار والاکوار والاستعداد، پس بر حسب دوره ها و کوره ها و استعداد هایی که هی در هیولا پیدا میشه حاصل میشه نفوس انسان از فیض واهبشون که مبادی عالیه و حق تبارک و تعالی باشه قرنن بعد قرنن، همینجور دوره ای بعد از دوره ای، راجعتن الی ربها اذا کملت، که وقتی هم که کامل شد مثل اون بچه که گاهواره رو میذاره یه کناری، اینم این نفس این نفوس هم رجوع به پروردگار پیدا میکنند، که دیگه رجوع که با این بدن مادی که نمیتونه باشه دیگه، این رو دیگه باید بذاره کنار. در تنگنای بیزه بود جوجه از قصور، یعنی کوتاهی، پرزد سوی قصور چو شد طایر شرف، زاغاز کار جانب جانان همی رویم، مرگر پسند نفس نه جان راست صد شعف، اسرار جان کند ز چه رو ترک ملک تن، بیند جمال مهر جلال شه نجف، که مرحوم حاجی چهار تا شعر رو دارن مال مرحوم سبزواری، که ابتداش هموز تفلیس جان و مهد تن او را قرارگاه، چون گش راه رو فکند مهد یک طرف، او وقت دیگه مثل حضرت یوسف که از قعر زندان به تخت سلطنت رسید، اینم خلاصه این بدن مادی رو دنیا رو رها میکنه و از این زندان ماده و طبیعت به اوج لذت اون نشعه اخرى میرسه و لقاء حق تبارک و تعالی. انتها کلامو، کلام شیخ الاشراق در تلویحات. بعد صدر المتعلین میفرماین فقط تبین و تزه ان لا نهایت فی الاشخاص و النفوس التي اقتضت هل عنایت الازلیت من ضرورتها وقوع الاستحالت و التضاد فی عالم الكون و الفساد. خلاصه با این مطالب معلوم شد و واضح شد که این اشخاص و نفوس غیر متناهی که علم ازلی حق، علم عنایی حق، علم حق اقتضا میکنه که معلومات حق غیر متناهیه، اینا خلاصه اگر بخوان همه به خارج بیان و اینا بخوان وجود پیدا بکنن، من ضرورتها لازمه ضروریش وقوع استحاله و تغییر و تضاد در عالم ماده است، در عالم کون و فساد باید بالاخره بین کیفیات صور تضاد باشه، اینا با هم ترکیب بشن، تعدیل بشن تا مزاج به وجود بیاد و یه انسانی متولد بشه. ولولت تضاد لما سهل کون و الفساد، اگه تضاد نبود، کون و فساد نبود که یه صورتی بیاد و یه صورتی بره. ولولل کون و الفساد، اگر کون و فساد نبود که یه صورت بیاد یه صورت بره، ما امکن وجود و اشخاص غیر متناهیته. این اشخاص در اینجا یعنی عناصر و نبات. ما یعنی معادن و نبات. ما امکن وجود و اشخاص غیر متناهیه، ممکن نبود که اشخاص غیر متناهی از معادن و نبات، چون مزاج در جسم مرکب تامه که همین معدن و نبات و حیوان باشه که انسان هم یه نوع از حیوان، اینا ممکن نبود پیداشون بشه. وللتی هی اشرف و منها و هی نفوس و غیر المتناهیت الحیوانیه، ممکن نبود اشرف از این اشخاص که معادن و نبات باشن پیدا بشه که نفوس غیر متناهی حیوانی هست. وللتی هی اشرف و من القبیلتین و هی نفوس و غیر المتناهیت نطقیه، و ممکن نبود که باز اشرف از این دو گروه یعنی معادن و نبات و حیوانات پیدا بشه که نفوس غیر متناهی انسانیه است. و کون الصور والکیفیات مزادن بعضها لبعضن لبعضن قد علمت انها لیست به فعل فاعلن بل من لوازم وجود هل قدری المادی. این تضادی هم که بین صور و کیفیات صور هست که بعضی با بعضی مزادن زدن، اینم که در همین فصل و فصل قبل دانستی که اینها به جعل جائلی که حق باشه نیست، یعنی مجهول به ذات نیستن و در قضاء الهی خودشون داخل نیستن، که دیروز در بحث دیروزم گذشت و عبارتی از خواجه علیه الرحمه نقل شد، بل من لوازم وجود هل قدری المادی. این تضاد از لوازم وجود مقداری مادیه این صور و کیفیاته، و الا در وجود مجرد و عقلی هیچ گونه تضادی با هم ندارن. و من ضرورت تفاعل بینها، بله، و من ضرورت تفاعل بینها، من لوازم وجود القدری المادی و من ضرورت تفاعل بینها، این تضاد لازم ضروری تفاعل و مشارکت بین ایناست تا مزاج رو به وجود بیارن. خب اگر یه خاصیتی هر کدوم نداشته باشن که نمیتونن با اون خاصیت در دیگری تأثیر بگذارن. این تضاد ضروری تفاعل که عرض کردم چهره واقعی تضاد تعاون و تعاضد و همکاریه، گرچه چهره ظاهریش کریهه که جنگ و نزا باشه. حتی یقل اعتدالو، این تضاد باید باشه تا اینا با هم ترکیب بشن، در یکدیگر تأثیر و تأثر بگذارن، فعل و انفعال داشته باشن، حتی یقل اعتدال، تا اینکه یک کیفیت متوسط معتدلی که بهش مزاج میگن در جسم مرکب تام به وجود بیاد، که اون وقت باز در بین امزجه هم میگن اعدل امزجه مزاج انسانه، باز هیچ مزاجی اعتدالش به اندازه مزاج انسان نیست، باز در میان امزجه انسانی اعدل امزجه مزاج انسان کامله. و سر طول عمر بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا همینه. انسان اگر این اعتدال مزاجش حفظ بشه هیچ وقت مریض نمیشه، نمیمیره. سقم و مرض و موت به خاطر انحراف مزاجه، که مزاج از این حد اعتدال پایین بالا میشه، خارج میشه، یه دفعه حرارتش میره بالا، تب میکنه، میاد پایین، ضعف میکنه، تا اینکه اعتدال واقع بشه و یحصل بهی کمال و تضاد دا، و به واسطه این اعتدال اون تضاد عرض میکنم به کمال برسه، یعنی نتیجه تضاد یک کمالی باشه که اعتداله. ظهور نیکویی از اعتدال است، عدالت جسم را اقصى کمال است. این اعتدال این کمالیه که در پرتو و همون تضاد حاصل میشه. فصح انه لولا التضاد ما صح دوام الفیض من المبدا الجواد. این جمله معروف مال شیخ الاشراق در مطارحات، لولا التضاد ما صح دوام الفیض من المبدا الجواد، که قبلا هم نقل کردیم به مناسبه. فصح پس صحیح است که این مطلب که لولا التضاد، اگر تضاد در عالم عناصر نبود، ما صح دوام الفیض عن المبدا الجواد، فیض ایجاد از طرف حق تبارک و تعالی دم به دم تجدید نمی شد، تازه نمی شد و ادامه پیدا نمی کرد. و لوقف الجود، جود حق تبارک و تعالی که همون ایجاد باشه متوقف می شد. و لتعطل العالم العنصری، عالم العنصری و عن قبول الحیات التي بها يحصل نيل المقصود، و تعطیل می شد عالم عنصری، عالم عناصر تعطیل می شد از چی؟ از قبول حیات، حیات انسانی، التي بها يحصل نيل المقصود، که به واسطه همین حیات نیل به مقصود که لقاء حق و رجوع به حق باشه حاصل میشه. این انسان در این دنیا به کمال میرسه و بعد رجوع به حق تبارک و تعالی پیدا میکنه. و بقیه اکثر ما یمکن فی مکمن الامکان و کتم العدم البت، و بیشتر ممکنات و معلومات حق تبارک و تعالی که غیر متناهیست، اینا در نهانخانه امکان و همون علم حق و در کتم عدم بحت و خالص باقی میموندن. ولم یمکن لسلاک از سفر و الله تعالی و رجوع و الیه. خب اگر این تضاد نبود، اگر همین شرهایی که در این عالم به نظر میرسه، همین تضاد، همین جنگا، استکاکات، اینها اگر نبود، انسانی متولد نمیشد و سالکی پیدا نمیشد، اهل سیر و سلوکی پیدا نمیشد. ولم یمکن للسلاق از سفر و الله تعالی و رجوع الی. بالاخره همه اینها همین در دنیا حاصل میشه. از دنیا متجر و اولیاء الله، از دنیا مزرعت الاخره. در روایت داره که الوصول الی الله سفرون لا یمکن بامتطاء اللیل. الوصول الی الله سفرون، وصول به حق، بره لا یمکن الا بامتطاء اللیل، الا شو نگفتیم ما، لا یمکن الا بامتطاء اللیل. امتطاء یعنی متیه و مرکب قرار دادن، مگر اینکه انسان شب را مرکب این سفر خودش که وصول به حق قرار بده، که شب هم بستر نزول فیض الهی است، انا انزلناه فی لیلت القدر، و هم بستر صعود بنده است، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وقد قال سبحانه کما بدأنا اول خلق نعیده. ما خلاصه همونجور که اول خلق کردیم، همونجور هم باز خلاصه اعاده میکنیم این خلق رو. انا لله و انا الیه راجعون. بعد صدرالمتعلین میفرمایند و من بله هر که امروز معاینه رخ دوست ندید طفل راهی است که او منتظر فردا شد. وعده وصل تو را غیر به فردا انداخ، دارم امید که از امروز به فردا نرسد. کرارن عرض کردیم مرگ به منزله سوت پایان مسابقه است. هر کس هر جا هست در هر کمالی هست متوقف میشه. لذا از دنیا مزرعت الاخره، از دنیا متجر و اولیاء الله. اینجا باید انسان یه خاکی به سرش بریزه. و الا و انذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر، یعنی کار از کار گذشته. چون علت همینه که دیگه ماده نیست، قبول نیست دیگه، ملاک قبول، ملاک تغییر نیست دیگه، بساط ماده برچیده شده. هر قابلیتی هست در این نشأه است. توجه میکنید؟ اینه که بالاخره تا انسان زنده هست. صدرالمتعلین در همین کتاب اسفار این آیه شریفه را که ولا تدری نفس به ای ارض تموت اینجوری معنا میفرماید، یعنی هیچ کس نمیداند که در چه زمینه ای خواهد مرد، چون اون پایان کار مهمه، عاقبت به خیری مهمه که انسان با چه وضعیتی از این دنیا منتقل میشه، چون اون وقتی که سوت پایان مسابقه رو میزنن و به صدا در میان. و من تأمل فی امر الموت الذی یعده الجمهور من اقوى انهاء الشرور لعلم ان فیه خیرا کثیرا. همین مرگی که اکثریت مردم بدترین شر میدوننش در این دنیا، در این عالم، اگر کسی دقت بکنه در همین امر موت در خواهد یافت که در همین مرگ خیرات و برکات فراوانی است. لا نسبت لشریته الیها، که شریتش در جنب خیراتش هیچی نیست. که یصل الی المیت و الی غیره، که اون خیرات هم به خود میت میرسه هم به غیر میت. اما الواصل الی غیره فانه لو ارتفع الموت لاشتد الامر علی الناس و ضاق المکان. اما اون چه به غیر مردم میرسه که در همون روایت داره که بعد دیگه به خلاصه تضرع افتادن، خدایا مرگو دوباره به جریان بنداز، یعنی اینجور عرصه طبق روایت به مردم تنگ شد. اما الواصل به غیر میت، به خاطری که اگه مرگ از میان برداشته بشه کار سخت میشه بر مردم و مکان و عرصه تنگ میشه. حتی لا یمکن هم تنفس، نفس دیگه نمیتونه کسی بکشه. فضلن عن الحرکه، که بتونه ماشین سوار بشه و تو خیابونا را بیفته. والاکل و شرب، بخوره چیزی گیرش بیاد، آب پیدا بشه بخوره. فالمفروضو انه حی عند ذلک اسفه و حالا من المیت، یعنی یه وضعی پیش میاد که اون غیر میت در حالی که زنده هست وضعش بدتر از خود میت، یعنی مرگ آرزو میکنه. و اما الخیر الواصل الیه، اما خیری که به خود میت میرسه، فخلاصه انهاز الوجود دنیوی المعرض للآفات والمحل، از این داره که خلاصه هر آن در معرض خلاصه آفات و مهنتها، انواع و اقسام تهدیدها، خطرات، همونطور که سید الشهدا علیه السلام به علی اکبر فرزند خودش فرمود که لقد استرحت من هم دنیا و غمها، خب میت با مرگ از هم و غم دنیا خلاص میشه، راحت میشه. میفرمایید که خب اونور پدرش رو در میارن، نه، و معاله الی الرحمه، معال اکثر مردم که حالا در فصل بعد به تفصیل بحث میشه، بیشتر مردم اینها خلاصه سرکارشون با رحمت حق، آخر من یشفع ارحم الراحمین. از رحمت آمدند و به رحمت روند خلق، گویا مال آقا محمدرضا قمشویی است. از رحمت آمدند و به رحمت روند خلق، من رحمتن بدا و الى ما بدا یعول. بالاخره سرکار اکثر مردم با رحمت، کما سنبینه ان شاء الله، یعنی در فصل بعد، که در فصل بعد بیان میکنیم. به قول خاقانی، چو دریای رحمت تلاطم کند، گناه صاحب خیش را گم کند. انشاءالله جلسه بعد، چون فصل بعدی دیگه حدود 12 صفحه است و دیگه 2 هفته باز تعطیله اگر حیاتی بود، ساعت 3:30 روز یکشنبه 5 ربیع الاول انشاءالله شرفیاب خواهیم شد خدمت آقایان. ما همون 3:30 که بگیم، هستالی و بعضی از آقایون همون 3:45 تشریف میاریم، 3:45 بگیم و 4 تشریف میاریم. انشاءالله حالا 3:30 باشه همجوری کم کم. و صلی الله